مشاهیری ایرانی و فاخری جهانی. یادی خداوند بخشاینده مهربان. دوستان شنونده، قبل از همه ایام وفات خدیجه کبری سلام الله علیها را برای تمام مسلمانان جهان تسلیت میگوییم و در این لحظه بند سیزاده و اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی و فاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان مهمان خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. با دیدار شما عزیزان آمده ایم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی و فاخر جهانی. طی چند برنامه گذشته از ابو طالب کلیم کاشانی، شاعر ایرانی پرآوازی عصر صفوی که از جمله سرآمدان سبک هندی به شمار می رود سخن گفتیم و به مهاجرت این شاعر به هندوستان به طور گذرا اشاره کردیم. از این خاطر تصمیم گرفتیم که در این برنامه و چند برنامه دیگر از مهاجرت فرهیختگان و اندیشمندان ایرانی به شبه قاره هند با شما عزیزان صحبت کنیم. با ما همراه باشید. باید ذکر نمود که شبه قاره هند از نظر اقتصادی، فرهنگی و سیاسی سرزمین مهاجر پذیر است. از نظر سیاسی، نهاد حکومتی هند در طول هزار سال بر اساس یک پدیده مهاجرتی شکل گرفته و اغلب دستگاه حکومتی آنان به وسیله شخصیت‌های غیر بومی و مهاجر اداره شده است. در بین گروه‌های مختلف مهاجر، ایرانیان به دلیل پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و اجتماعی بین دو کشور از موقعیت خاص برخوردار بودند. گروه اولی ایرانیان مهاجر زرتشتیان بودند و پس از ورود اسلام به این منطقه گروه‌های بیشتری از مسلمانان به این سرزمین مهاجرت کردند. پس از حمله ویرانگر مغول به ایران و به ویژه خراسان بزرگ، هزاران دانشمند، نویسنده، هنرمند و صنعتگر فارسی زبان به هند کوچیدند و این روند تا یک سده ادامه یافت. پس از این دورانی بیشتری حجم مهاجرت مربوط به دوره صفویه می شود. گروه های مختلف به هند مهاجرت کردند که عبارت بودند از اهل علم و قلم، عرفا و صوفیان و افراد صاحب نفوذ و قزلباشان. بنابر اندیشه بسیاری از پژوهندگان این دوره، پادشاهان هند یا دوستدار ادب و هنر بودند یا خود دست در هنر داشتند و یا اینکه هنرپرور و هنر دوست بودند. توجه خاص سلاطین هند به فن خطاطی موجب مهاجرت ایده بسیاری از خطاطان طراز اول ایران به آن دیار شد. خط نستعلیق که در سده 13 میلادی در ایران به وجود آمده بود به وسیله خوشنویسان مهاجر ایرانی در هندوستان رواج یافت. سلاطین بابری از فن خطاطی استقبال کردند. هر کدام از آنان چندین نفر از خوشنویسان ایرانی را که در خطاطی یکتای روزگار بودند برای نوشتن خطابه ها انتخاب می کردند. در دربار اکبرشاه ایده قابل توجه از نقاشان و خوشنویسان به نوشتن و تزیین و تهذیب کتاب‌های فارسی اشتغال داشتند. به همه آنها حقوق خوبی داده می‌شد و در مواقع مختلف و خصوص جشن‌ها صله‌های بسیار دریافت می‌کردند. هنرمندان رشته های دیگر از جمله نوازندگان و نقاشان نیز در دربار پادشاهان هند مورد توجه بودند. اسناد تاریخی نشان می‌دهد که برخی از مهاجران ایرانی که مقیم دربارهای دهلی و دکن بودند در طب سنتی آن زمان تجربه و شهرت داشتند. گفتند همین مهاجران طب اسلامی را به شبه قاره هند و پاکستان بردند که در آن سرزمین به پیشرفت‌های بیشتری نائل شده است. پادشاهان مغول هند بسیاری از پزشکان ایرانی را در کارهای طبابت و معالجه به کار گرفته بودند. مؤلف کتاب ارزشمند تاریخ فرشته می نویسد حکیم عین الملک گیلانی طبیب دربار اکبرشاه در مداوای ید بیضا می نموده است که این تعبیر به معنی حاضق بودن ایشان است و معتقد بودند که ایشان در مداوا معجزه می کرده است. با ورود اسلام به شبه قاره هند، عارفان و تصوف اسلامی نیز در آنجا ریشه دوانید. چون این به نظر می رسد که تصوف در نیمی صده پنجم هجری قمری برابر با 11 میلادی در اطراف ملتان رواج یافته است. اولین صوفی که در آن نواحی سکنا گزید شیخ صفی‌الدین کازرونی از مردم کازرون شیراز بود. به اعتقاد استاد توفیق سبحانی فتوحات محمود غزنوی در سال 416 هجری قمری برابر با 1205 میلادی در ملتان سبب شد که آوازه این منطقه و شهرهای آن در دنیای آن روز بپیچد و صوفیان در صدد برایند که برای یافتن مرید و تبلیغ سرزمین‌های دستنخورده بکری را بیابند و در آنجا به تبلیغ و فعالیت مشغول شوند. در هند مذهب حنفی رایج بود و بیشتری صوفیان برای روشنفکران مسلمان و توده‌های مردم الهام بخش مذهبی بیشمار می‌رفتند. صوفیه در هند رسالت خود را تأمین سعادت معنوی می‌دانستند و معتقد بودند که در ایزای حکومت سیاسی حکومت معنوی راه آنان تعویض شده است. تصوف ایرانی در هند پهناور هم در روستاها و هم در شهرها ریشه دوانده است. عمق تأثیر و مقبولیت آن در میان مردم چنان بوده است که نواحی روستایی نیز به صورت شهری درآورده شده بودند. تعداد خانقاه‌ها بسیار زیاد است و این خانقاه‌ها تأثیر زیادی در مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشتند. مشایخ صوفیه نه تنها در زمینی اسلامی فعالیت می‌کردند بلکه در اشاعه آن هم می‌کوشیدند. تأثیر آنان تا بدان جا بوده است که به باور استاد توفیق سبحانی تیموریان هند را به سوی اسلام کشانیدند و جان تازه در کالبد پژمرده آن دمیدند. ابوالحسن علی ابن عثمان حجویری صاحب کتاب ارزشمند کشف المحجوب یکی از متصوفه بود که از طریق غزنویان به هند رفت و در سال 431 هجری قمری به لاهور رفت و اولین اثر عرفانی فارسی مثنوی خود را به شبه قاره هند هدیه کرد. پس از او صوفیان دیگر به آن سرزمین روی آوردند و به طور گسترده به آموزش عرفان و تصوف ایرانی اسلامی پرداختند. با سخنان و دستورهای خود هزاران تن را جذب تعالیم خیش کردند. کیومرث امیری در تحقیقاتی که درباره وضعیت زبان و ادبیات فارسی در هند انجام داده به این نکته اشاره کرده و گفته است که این حقیقت مسلم است که گسترش اسلام و تصوف در شبه قاره هند در اصل در گروی نخستین مهاجرانی بود که از آن سوی مرزها آمدند و با تکیه بر تعلیمات خود با آرامی و به دور از جنجال‌های تبلیغاتی در کنج خانقاه‌ها با آموزش‌های لازم پرداختند. پس از حمله مغول و ویرانی هایی که در ایران به بار آورد، بسیاری از عارفان و متصوفه راهی سرزمین هند شدند و در آنجا به نشر افکار خود پرداختند. خواجه معین‌الدین چشتی و شیخ نظام‌الدین اولیا از آن جمله اند. متصوفه ایرانی در تبلیغ اسلام و ترویج و اشاعه زبان فارسی در سرزمین هندوستان سهمی بسیار بزرگی دارند، چون آنها از نزدیک با مردم آن کشور تماس داشته و به تبلیغ دین می پرداختند. پیروان آنها به نقاط مختلف هندوستان مسافرت کرده و پیغام اسلام را به مردم می رساندند و گاه کتاب های را نیز تألیف کردند. در سال 1383 میلادی، هنگامی که ایران بار دیگر دچار یورش تیمور گردید، 700 نفر از سادات همدان به کشمیر کوچ کردند. گفته شده است که تیمور قصد داشت سادات علوی همدان را که در آن تاریخ نفوذ و قدرت آشکاری داشتند از بین ببرد. به همین دلیل این گروه از صوفیان به هند مهاجرت کردند. رهبری این گروه را میر سید علی همدانی ملقب به امیر کبیر بر عهده داشت. سلطان کشمیر مقدم این مهاجران را گرامی داشت و این وضعیت زمینی مناسب برای ادامه جریان کوچ و جذب مهاجران بیشتری از ایران به هند شد. گسترش تصوف ایرانی در هند و شکل گرفتن سلسله های مهم همچون سهروردیه، چشتیه و غیره کانون جذب دیگری بود که سالکان شیفته تصوف را به هند فرا می خواند. برخی از صوفیان به صورت فردی و برخی دیگر به صورت گروهی راهی درباری هند شدند. برخی از صوفیان نیز به دعوت شخصیت های درباری با آن دیار فراخوانده می شدند. دوستان عزیز، شنونده یک بار دیگر ایام وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها را خدمت یکایک شما عزیزان تسلیت میگویم و در همین جا گفتار مشاهیر ایرانی و فخر جهانی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.